بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت امام موسی بن جعفر باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت همه عزیزان. انشالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان حقیقی این بزرگواران قرار بدهد و در آخرت انشالله مشمول شفاعتشون بشیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. خب امام کاظم علیه السلام باب الحوائج. باب الحوائج معناش اینه که حضرت یک عنایت ویژه‌ای به شیعیانشون دارن و درد و رنج و مهنت شیعیان برای حضرت سنگینه، ولذا خیلی همواره مورد توجه بودن هم در زمان حیاتشون و هم بعد از شهادتشون. خیلی از گرفتاری های شیعیان توسط این بزرگوار برطرف شده. بعضی از آقایون حتی تحلیلشون از اینکه امام کاظم این مدت طولانی در بند زندان بود، در بند و زندان بودن رو همین مطلب در واقع تلقی کردن و تحلیل کردن که به علت عملکرد نادرست شیعیان در طول تاریخ، حالا چه اتفاقاتی که برای امیرالمومنین افتاد، بعد امام حسن، امام حسین علیه السلام، امام سجاد، امام باقر و به خصوص در دوران امام صادق یک فرصتی برای شیعه فراهم شد که دوباره امام بتونن تشکیل حکومت بدن، ولی خب شیعیان اونجور که باید و شاید تبعیت نداشتن، معرفت نسبت به امام نداشتن، ولی برخی از آقایون فرمودن که اراده الهی بر ابتلاء عظیمی بود برای شیعیان و حضرت شفیع شدن و این ابتلاءات برای خود ایشون اتفاق افتاد. بد نیست حالا چون بالاخره امروز سال روز شهادت این بزرگواره یک ماجرایی از عنایات ایشون به شیعیانشون رو نقل کنیم خدمت شما و انشالله باعث بشه قلبمون نورانی بشه. خب بعد از شهادت امام صادق علیه السلام اختلاف افتاد که وصی امام کیست، به خصوص اینکه یکی از آقازاده‌های دیگر امام صادق هم ادعای امامت کرد، فردی به نام عبدالله افتح. شیعیان نیشابور مبلغ عظیمی از هدایا و خمس و مواردی که متعلق به امام بود رو آماده کردن و دادن به یک فردی به نمایندگی به نام محمد ابن علی نیشابوری که این اموال رو بره به امام زمان جدید تحویل بده. در تاریخ نقل شده 30,000 دینار، 50,000 درهم و 2,000 پارچه جامه، یعنی حجم بسیار عظیمی از این عمدتاً هم خمس بود. خب کاروان داشت راه می افتاد، یک خانومی به نام شتیته آمد خدمت این محمد ابن علی نیشابوری و گفت که یک درهمم من دارم تو مالم که سهم امامه، یه در و یه پارچ هم هست که خیلی اونم کم ارزشه، اونم 4 درهم قیمتشه، اینا رو هم بدید خدمت امام حی. این محمد ابن علی نیشابور یه جورایی اخماشا برد تو هم که این چی من مثلا چطور من این مبلغ کم رو بدم خدمت امام. این شتیت خانم گفت که ان الله لا یستحیی من الحق شیء، خدا اگر چیز حق باشه داداش حیا نمیکنه، ولو کوچیک باشه. خب بزرگان نیشابور به این آقای محمد ابن علی نیشابوری گفتن آقا تو چون اختلاف هست در این که امام کیست، این اموال خیلی زیاده، این دار مبادا همینطوری بری تحویل بدی، امام رو تست کن، امام رو آزمایش کن. یک دفتری درست کردن 70 ورق داشت و در این ورقهاش تو هر ورقش یک سوال نوشته بودن و بعد اینها رو مثل یک در واقع کمربندی با 3 بند بسته بودن و مهر و مومش کرده بودن. گفتن میری اینا رو تحویل امام میدی و فردا میری جوابشو میگیری، اگر محرموم و این بندها باز شده بود و جوابو نوشته بود این یعنی امام معصوم نیست، ولی اگر بدون این که بندها باز شده باشد و محرموم شکسته شده باشه جواب سوالات نوشته شده بود یعنی این امام معصوم اموالو بهش تحویل بده، اگر نه اموالو برگرد. خب این وارد مدینه شد با این کاروان عظیم از این اموال. ابتدا عبدالله ابن افتح رو دید، ازش سوالی کرد، با همون سوال اول فهمید که این آدم امام معصوم نیست. سراغ گرفت، گفتن آقا موسی بن جعفر وصی امام صادقه. رفت و خدمت امام کاظم رسید، سلام کرد. امام بهش فرمودن که جواب سلام شدن و فرمودن که اون جزوهی که پیش ده و توش یه سری سوال و اصلا هنو هیچی نگفته بود به امامو، گفتن اون جزوهی که سوالاتو توش نوشته برو بازش کن، ما جواب تمام سوالاتو دادی قبل از اون که بخواد عرض حاجت بکنه. و از بین این اموالم که آوردی یک درهم و یک درهم شتیته رو برو بیار. اصلا این یادش نبود تو این همه اموال یه درهم شتیته رو کجا گذاشته با این پارچش. امام بهش فرمودن گذاشتیش توی کیسه ای که 400 درهم دیگه توشه و مال اون 2 برادریه که اهل بلخن، پارچ هم اونجاست، اینا رو برده بیه. رفت و پارچه رو آورد و درهمم داد خدمت امام. امام فرمودن ان الله لا یستحیی من الحق شیئا، همون جمله شتیته رو بهش گفت. گفتن بقیه اموالا برگردون، ما اینا رو قبول نمی‌کنیم. این همه مال آورده بود، گفتن ما هیچ کدومش قبول نمی‌کنیم، برگرد. بعد حضرت فرمودن ای ابا جعفر به شتیته سلام مرا برسون. یه همیانی هم یک کیسه یه سکم دادن بهش، گفتن اینا 40 درهمه. یه پارچ هم از آوردن گفتن بهش بگو اینم یه بخشی از کفن خودمه و این پارچه رو از مزرعه خودمون که ظاهرا از میراث حضرت زهرا سلام الله علیه بوده از پنبه مزرعه خودمون خواهرم بافته. بگو این پارچه رو بذاره برای کفنش، این 40 درهمم 16 درهمش رو خرج کنه، 24 درهمش رو بذاره برای کفن و دفنش. از زمانی که تو بهش این سکه ها رو و این پارچه رو تحویل میدی، 19 روز بیشتر زنده نیست. وقتی فوت کرد شما در واقع غسلش بدید، کفنش کنید، ولی کسی بهش نماز نخواند. من خودم میام نمازش رو میخونم. این محمد ابن علی میگه دوگه من برگشتم مدینه و میگم برگشتم نیشابور، دیدم اتفاقا تمام این اموالی که حضرت برگردوندن مال شیعیانیست که اینها در واقع وصیت امام صادق رو نپذیرفتن و شیعه موسی بن جعفر نشدن. اینا رفتن پیروه عبدالله افتح شدن، فرقه فتحی به قول معروف یا فتحیه. میگه ماجرا رو به شتیته گفتم، خیلی خوشحال شد. گذشت و سر 19 روز رفتم در به منزلش رو دیدم بله فوت کرده. خلاصه کاراش انجام دادیم، غسلش دادیم، تجهیزش کردیم، کفنش کردیم، آماده شد برای نماز. ولی من به کسی نگفته بودم امام کاظم میام. یهو دیدیم یک فردی از دور سوار بر مرکب داره میاد و من شناختم ولی مردم نشناختن. وایستادن جلو و اومدم بگم این موسی بن جعفر، زبانم بند آمد. حضرت بهش نماز خوندند و بعد سوار مرکب شدن رفتن. همین که امام رفتن من دور زبانم باز شد و گفتم این ماجرای شتیت اینه. و امروز قبر شتیت در نیشابور هست و خیلی مردم هم بهش توجه میکنند. در واقع یک محلیست برای توسل به حضرات معصومین. انشالله خدا همه ایمون اینجور شیعه اهل بیت قرار بدهد که امام از صلوات الله علیه خودشون بگن من میام برای نماز میت. که صلوات خط بفرمید. خب در ادامه نامه 31 که نهج البلاغه رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودن و اخلص فی المسئلت لربک، صفحه 463. در سوال کردن و طلب کردن از خدا خالص باش. فإن بيده العطاء والحرمان، چون هم عطا کردن و بخشیدن و هم محرومیت هر دو به دست اوست. و اکثر الاستخاره، از خدا زیاد طلب خیر کن. اینا رو توضیحش دادیم جلسه قبل مفصل. و تفهم وصیتی، خوب درک کن این سفارش های من رو. و لا تذهبن عنها صفها، خیلی سطحی و سرسری از این سفارش ها عبور نکن. فإن خیر القول ما نفع، بهترین سخن سخنی است که سودمند باشه. که در جلسه قبل مفصل در مورد سخن سودمند صحبت کردیم. بعد می فهمون وعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع، و لا ينتفع به علم لا یحق تعلمه. در علمی که نافع نباشد هیچ سود و خیری نیست. و علمی که یادگیریش جایز نیست، حق یادگیریشو نداری، درش منفعتی نیست، علم نافع نیست. اگر اجازه بدید امروز بحثمون رو میخواییم در باب علم نافع، چون در روایات ما خیلی رو این مطلب تأکید شده، حتی در دعا میخوانیم اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا به تو پناه میبرم از علمی که درش نفعی نیست. اول معنای نافع رو عرض کنیم خدمت شما. خب من قبل از اینکه بگم ببینیم حالا خود عزیزان اگر نکته‌ای دارن بفرمایید. نافع چیه؟ که حالا بعد بگیم علم نافع چیه. نه خود حالا نافع چیه؟ یعنی چه چیزی که سود داره؟ به نفعمونه؟ خب به نفع کدومش باشه؟ در راستای رشدمون. نافع یعنی اون چیزی که ما رو به اهدافمون نزدیک میکنه. اون چیزی که میگید سود داره یعنی ما رو به اهدافمون نزدیک میکنه. اگر چیزی ما رو به هدفمون نزدیکه یعنی سود داره. اگر چیزی ما رو از هدفمون دور کرد یعنی چیه؟ ضرر داره. و اگر چیزی نه ما رو از اهدافمون دور کنه نه نزدیک کنه، این چیه؟ بیخاصیت. یعنی بیهوده است. حالا اهداف دو دستن. اهداف گاهی واقعیان، گاهی تخیلیان، خیالیان. اهداف خیالی مثل یعنی هدف واقعی اون هدفی است که در سرنوشت ما تأثیر داره. این که میگیم هدف واقعی، هدف خیالی، هدف واقعی اون هدفی است که در سرنوشت ما مؤثره. حالا چه سعادت دنیویمون چه سعادت اخرویمون. هدف خیالی یعنی اون هدفی که تأثیری در سرنوشت ما ندارد. مثال عرض میکنم، مثلا خوش آمده مردم، من یه کاری انجام بدم برای که مردم خوششون بیاد، این یه هدف تخیلیست. یعنی چه تخیلیه؟ من فکر میکنم در سر نوشتم خوش آمده مردم اثر داره، ولی حقیقت امینطوری نیست. حقیقت امین گونه نیست. یا مثلا امروز خیلی ها مثلا حتی مثلا میدونید رونالدو چقدر درآمد داره، نمیدونم قدش چقدره، شماره پاش چقدره، ماشینش چی چیه، اموالش چطور خرج میکنه، دیشب کدوم هتل رفته، آره چند تا بچه داره، چند تاشون مال خودشن، چند تاش نمیدونم مال در واقع هزانتشون رو گرفته. حالا این چه تأثیری تو سرنوشت من داره؟ خودش کیف میکنه از کنار میدونه. با علمی که برای تفاخره، حالا بعد علم نافع میشه، مصادیق علم نافع و علم مضر بعد میشه. پس اهداف یا واقعیان یا تخیلیان. اهداف واقعی یا دنیویان یا اخرویان. هدف واقعی اون هدفی است که در سرنوشت ما مؤثره. حالا اثرش یا مثبت یا منفی. اگر اثرش مثبت باشه میشه نافع، اون هدف نافعه. اگر اثرش عکس باشه، به سرنوشت ما آسیب بزنه، بهش میگیم چی؟ مضر. هدف واقعیه ولی مضره. یعنی اثر داره حقیقتا تو سرنوشت، ولی اثرش عکسه. لذا در روایت داریم من پس سه نوع، به همین ترتیب سه نوع علم پیدا میکنیم: علم نافع، علم مضر، یعنی علمی که برای شناخت اهدافی است که در سرنوشت ما تأثیر مثبت دارن، به میگیم علم نافع. علم مضر یعنی شناخت اون اهدافی که در سرنوشت ما چیان اثر عکس دارن، به میگیم علم مضر. و علم لاینفع یا بگیم علم بیهوده، اون علمی است که در سرنوشت ما هیچ تأثیری نه مثبت نه منفی نداره. هر چند من میگم ما قسم سوم نداریم، یعنی علم بیخاصیت هم در واقع یه جورایی مضره، چون مضریش اینه که وقت رو تلف کرده دیگه، یعنی یه جورایی شما رو داره عقب میاندازه، ولی چون در مقایسه با علم مضر سنجیدن گفتن این علم گونه است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت هست که اللهم صل علی محمد، فرمودن اون علمی که درش فساد باشه، اون علمی که درش فساد باشه یاد گرفتنش حرام، علم مضر. حالا اون فساد گاهی ذاتیه اون علمه، یعنی اصلا اون علم هیچ کار کرده مثبتی ندارد، مثل علم سحر، جادو، علم کهانت، اینا علومیان که ذاتن حرامن، فقط اجازه دادن برخی از علما یاد بگیرن. برای چی؟ برای که بتونن باطلش کنن. یعنی اگر کسی، چون اینا تأثیر واقعی داره تو سرنوشت، اگر کسی از سحر استفاده کرد بتونن سحرشو باطل کنن. از ستاره ها استفاده میکردن برای پیشگوی حوادث و اینا. ببین با همین علم تولد موسی رو پیش بینی کردن، نشونه پس واقعی اثر داره. مونتا خیلی ما رو معنی کردن، اصلا چون من دوشون عرض کنم تأثیر اینها اصلا در سرنوشت ما خیلی کمه و در شرایط عادی اصلا نمیشه ازش استفاده کرد. اصلا تر اگه من جن زده شدم بختم و بستن، اینا اکثرا دروغه، تصورات و تخیلاته. اجنه اصلا تو شرایط طبیعی حق ورود تو زندگی انسان رو ندارن، مگر موارد خاص. حالا نمیشه قرآن تو داستان حضرت سلیمان نقل میکنه. این به این معنی نیست که جن نیست و جن اثر ندارن، ولی یک در میلیون، یک در چند میلیون اتفاق میفته، ولی ما تأمین میدن همه. گاهی هم علم ذاتن فاسد نیست، ولی من از اون علم برای فساد استفاده میکنم، اونم باز یادگیریش حرامه. مثال میزنم، آقا علمی که باشه شما بمب هسته ای میسازید، این کار کرده مفیدم داره، ولی شما یاد میگیری برای اینکه مثلا بمب هسته ای بسازید. شما باز کردن قفل رو میری یاد میگیری برای دزدی، باز کردن قفل ذاتن علم فاسدی نیست، کار کرده مباح و حلالم داره، ولی من میرم یاد میگیرم برای دزدی، این میشه حرام. نه اینکه من میرم مباح حلالش رو یاد میگم بعد ازش استفاده دیگری میکنم، این بحث دیگریست. پس ما این سه نوع علم رو داریم. من یه نکته عرض کنم، علم نافع دنیوی با دیدی که قبلا عرض کردیم از دنیا مزرعه الاخره، این علم نافع. طرف رفته 4 سال مهندسی و عمران خونده، این علم نافع هست یا نیست؟ بله، اصالتا این علم نافع. باش خونه میسازن، ساختمان میسازن، برای امنیت جانی شما و امنیت روانی شما این علم لازم. حالا من رفتم این علمو یاد گرفتم فقط برای اینکه مدرک بگیرم و الان نشستم تو خونه، یا رفتم توی یه زمینه دیگری دارم کار میکنم، این علم چیه؟ علم لاینفع. چون من عمرمو صرف چیزی کردم که هیچ نفعی برای دنیام و برای آخرتم نداره. بالاخره ازش استفاده میکنی یا نمیکنی؟ اگر ازش استفاده، حالا ببینید گاهی من میگم من رسیدم به یه علم نافع تری، میخوام عمرم رو صرف اون علم نافع تر بکنم، خیلی خوب یه رشدی کردم، ولی بالاخره بدانم اون 4 سالی که عمرم رو صرف این کار کردم این علم برای من چی بوده؟ یا لاینفع بوده یا حداقل فایدش خیلی کم بوده. چی؟ حرام اینا علومیست که شدیدن من شده. خود نهج البلاغه مثلا در مورد این هست که فرد مثلا اومد پیش امیرالمومنین شرط جنگ بود، گفت آقا من الان ستاره ها رو بررسی کردم، گفتن الان اوضاع برای جنگ مساعد، هر گفتن خیلی ببخشید بی خود گفت. پس ملاک علم نافع اینه که من اون علم من رو به اهدافم نزدیک کنه، حالا چه اهداف دنیاوی چه اهداف اخروی. وقتی میگم اهداف دنیاوی هم منظورم چیه؟ دنیایی که مزرعه الاخره است. لذا علم تقضیه یه علم نافع، علم پزشکی چیه؟ یه علم نافع. شما برای صحت بدنت نیاز به این علوم داری. چی؟ عرض کردم اون استفاده‌ای که شما میکنی، اصلا من عرض کردم من پزشکی برم یاد بگیرم بعد ازش چه استفاده نکنم، یا نه از پزشکی استفاده کنم برای زیان رسوندن به مردم، میشه علم موزه. بعد عرضم اینه که عرض کردم دیگه، ولی اینا ذاتن علوم نافعن، ذات این علم چیه؟ علم نافعه، ولی من ازش استفاده دیگری میکنم. لذا تو این معنا فرقی هم بین علوم دینی و علوم طبیعی نمیکنه. آدمایی رو داریم که خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان مفسرین قرآنی که از قرآن برای گمراهی مردم استفاده میکنه. این رفت به پزشکی نداره، اتفاقا تو لباس دین بیشتر میشه مردم رو گمراه کرد، چون مردم اونجا بیشتر اعتماد میکنن، احساس میکنن این دستور خداست، بیشتر میپذیرن. خب از کجا بفهمیم یه علمی نافعه یا غیر نافع؟ یکی از شاخصه های علم نافع چه دنیاوی چه اخروی اینه که کلن علم از سنخ نوره و نور انسان رو به حقیقت میرسونه و انسانی که به حقیقت برسه در برابر حقیقت متواضع میشه. ولذا قرآن میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط و فقط خشیت در برابر خدا مال عالمانه. چرا؟ فرقی هم نمی کنه فیزیک خونده باشد، پزشکی خونده باشد، یا تفسیر خونده باشد، یا فقه خونده باشه. اگر این علم حقیقتا علم نافع برای این آدم باشه، این نفسش رو پاک میکنه، جلا میده، نورانی میکنه. وقتی نفس نورانی شد این فرد حقیقت رو میپذیرد و لذا کسی که علم نافع دارد اهل جدل معمولا نیست. وقتی بهش حق رو عرضه میکنه میپذیره، در برابر حقیقت متواضع. شاخص های دیگه هم داره، یکیش خود تأثیر اون علم تو زندگی انسانه، که شما وقتی رفتید سراغ این علم ببینید، حالا من تواضع و خشوع در برابر حق رو عرض کردم، ببینید مثلا شما تکبر درتون زیادتر شده یا کمتر شده، ببینید شما روحیه دگرخواهی در شما بیشتر شده یا کمتر شده، بیشتر اهل عبادت شدید یا کمتر شدید. اینا آثار علم نافعه. علم نافع به دو روش کسب میشه، هم اکتسابیه هم اعطایی. اکتسابی یعنی چی؟ یعنی از طریق یادگیری، از طریق تجربه. شما هرچی سنتون بیشتر میشه، خود این تجربه یه دانش، بلکه افضل از دانش. یا آموزش میبینید، یا بالاخره مطالعه میکنید، تفکر میکنید، اینا همش اکتسابیست. ولی قرآن یک راه دیگری هم برای کسب علم نافع میگه، که باز این راه هم ربطی به علم نافع دنیوی و اخروی ندارد، هر دو رو از این طریق میده، اگرچه علوم معنوی و اخروی بیشتر از این طریق داده میشه، یعنی علوم اعطایی. قرآن فرمود واتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید، خدا شما رو بدون علم میده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، خیلی این روایت رو روش تاکید داشتن، شاید هیچ توصیه‌ای در مجموع سفارشات ایشون به اندازه این نکته تکرار نشد. هر آنچه میدانید عمل کنید، خدا آنچه که نمیدانید رو به شما یاد میده. لذا اینکه ابن سینا میرفت تو مسجد دو رکعت نماز میخون، میگه مشکل علمم حل میشه، لزوما علوم الهی نبوده، این خاصیت تقواست، این خاصیت توسل، خاصیت التجاء در درگاه الهی است. ولذا اونایی که سر و سری تو این علوم دارن میدونن علوم اعطایی بیشتر تو شب داده میشه، چون تو شب ظلمت عالم کم میشه. ظلمت عالم مال خورشید که نیست، که مال ماه و خورشید نیست، ظلمت عالم مال گناهان مردمه. تو شب کم تر گناه میشه، مردم خیلی خوابن، اینا به خصوص نزدیک سحر التجا میکنن به درگاه الهی و از او این علوم رو طلب میکنن، خدا هم بهشون میده. ولی تو خیلی از روایت داریم حکمت رو با سکوت میدن، علم رو معمولا با چی میدن؟ با پرسش میدن، باید بپرسه تا بهت علم رو بدن. ولی تو خیلی از روایت میگن حکمت رو با سکوت میدن، تو نباید بپرسی، باید سینت رو تصویه کنی، قلبت رو تخلیه کنی تا خدای متعال این علوم رو بده عنایت کنی. یه روایتی داریم که این روایت خیلی روش بحث شده در مورد علم نافع، شنیدیدم قطعا این روایت رو، منتها اگه بشه چند تا تفسیر یا شرح از این روایت شده توضیح بدیم. در اصول کافی باب فضل العلم، همون جلد اول، همون اوائل اصول کافی، مرحوم کلینی روایتی رو از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که امروز روز شهادتشون هست نقل میکنه، که امام کاظم نقل کردن از جد بزرگوارشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و آله و سلم المسجد، پیامبر وارد مسجد شدن. فإذا جماعة قد أطافوا برجل حضرت دن یه مردی تو مسجد نشسته و خیلی دورش شلوغ، مردم حلقه زدن دورش. فرمودن فقال ما هازا، این کیه؟ فقیل علامه. فرمودن یه علامه است، یه دانشمندی. حضرت فرمودن و مل علامه، علامه یعنی چی؟ فقالو لهو اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیت و الاشعار العربیه. فرمودن این از همه دانشمندتره در شناخت نسب عرب. همین که بهش میگی فلانی پسر فلانی، مثلا تا 20 تا جدشا میشماره، میگه اون پسر فلانی بود، اون پسر فلانی بود، مادرش این بود، مادرش از فلان شاخه عربه. علم انصاب عرب رو حفظ. تاریخ جاهلیت رو هم مسلط، که آقا این بوتا چطور ساختن، این عرب جاهلی چرا این عبادت رو انجام میدن، چرا این کار انجام میدن، همه ی اینا رو میدونی. ولی اشعار العربیه، شعرم خیلی حفظه، اونم اشعار جاهلی، چون شعر بعد از اسلام متحول شد. اشعار جاهلی معمولا اشعار سخیفی بود، در مدح معمولا بت بود یا مسائل جنسی. گفتن مثلا چند هزار بیت حفظ. حضرت فرمودن فقال النبی ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. فرمودن این یه علمیه که اونایی که نمیدونن ضرر نکردن، اونایی هم که میدونن فایده ای ازش نبردن، چه سودی براشون داره، برای دنیاشون یا برای آخرتشون. ثم قال، همین عرضم اینجاست، انما العلم ثلاثه. حضرت فرمودن علم سه نوع بیشتر نیست، ادا انما ادات حصر. فرمودن کلا علم، علم نافع این سه دسته است: آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه. علم یا آیه محکمه است، یا فریضه عادله است، یا سنت قائمه. و ما خلاهن نفه و فضل. هر علمی هم به جز این سه علم فضل، یعنی یه نشانه برتریه، یعنی فضل، یعنی حالا نه لزوما به معنی لا ینفع، ولی خیلی سودی درش نیست. اکثر آقایون شارحین گفتن فضل یعنی علم لا ینفع. اینجا اختلاف افتاده که آقا این سه نوع علم چیه، چون کلام پیامبر خیلی ایهام داره. عمده آقایون بهش نقل از مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی تو بهار این سه علم رو طبقه بندی میکنن، میفرمان آیتون محکمه یعنی علم عقاید، نشانه های قطعی خدا. آیتون محکمه یعنی چیزی که یقینیست، مولا درزش نمیره، چه علم عقاید. فریضتون عادله، فرمان چون لفظ فریضه به من یه واجب آمده، اونم بر اساس عدالت، یعنی علم احکام. و سنتون قائمه یعنی علم اخلاق، باید و نباید اخلاق. و بقیه علوم هم فضله. وقتی ایشون فضل رو به این معنا میگیره، میگه این علوم است که در سرنوشت اخروی ما مؤثره. اینجا منظور سعادت اخرویه، نه که علم مکانیک به درد نمیخوره، علم پزشکی به درد نمیخوره. اینا فضله، یعنی یکی یاد گرفتی بقیه لازم نیست یاد بگیرن. منم ضرورت ندارد برم دنبال این علوم حتما، ولی همه انسان ها این سه تا علم باید داشته باشن. چون این سه تا علم لازمه یه بهش رفتنه، لازمه یه سعادت اخرویه. پس ایشون در واقع علم نافع رو ملاکش رو چی میگیره؟ سعادت اخروی، نه سعادت دنیاوی. بعدم میگه علوم که همه باید یاد بگیرن. قبلا هم عرض کردیم تو نهج البلاغه خیلی این ادبیات هست که اصلا یکی از شاخص های اصلی مؤمن علمه. مؤمن زندگیش بدون مال علم میره. مرحوم ملا صدرا در شرح اصول کافیش نظر دیگری دارد و معتقد آیتون محکم علم عقایده، درسته، ولی فریضتون عادله و سنتون قائمه عکس مطلبی است که علامه مجلسی میفرما. ایشون میگه فریضتون عادله یعنی علمی که با عقل کاملا قابل درک باشه و بشه صحت و سقمش رو فهمید، این علم اخلاق. علم اخلاق رو اگر دینم نمیگفت خود بشر میتونست بهش برسه، ولی عقل نمیتونه علم احکام رو خودش به تنهایی کشف کنه، برای همین باید به سنت و روایت رجوع کرد، منتها روایت قطعی. ولذا احکام چون از سنت قائمه گرفته شده، اینجا این کلام پیامبر اکرم ناظر به علم احکامه، ولی فریضتون عادله یعنی باید و نباید های اخلاقی. این پس نظر ایشون. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیثشون این روایت رو نقل میکنن و یک تفسیر دیگری از این روایت دارن که با نظر ملا صدرا و نظر علامه مجلسی متفاوته. اولش هم میگن اون هر فرا زمانی رو تکرار نمی کنید و یه تقریری از علم نافع میکنن که دیگه علم نافع منحصر به علم عقاید و علم احکام و علم اخلاق نیست. میفرمان خدای متعال انسان رو در سه نشأه آفریده. یک نشأه وجودی انسان مال عالم مجرداته، مال عالم ملکوته. مال عالم غیبه. و اینها فقط با عقل قابل درکه. عقل به من یه قرآنیش که عرض کردم ابزار قلبه. علم به خدا، علم به ملائکه، علم به قیامت، برزخ، مبدأ و معاد. اصلا عمده معارف دین برای این نشأه آمده. اومده ما رو از نشأه دنیا بکنه ببره برای نشأه ملکوت. میفرمان هر علمی که ناظر به عالم غیب و عالم ملکوت باشد ما بهش میگیم چی؟ آیتون محکمه. چون علم حقیقی اونه. چون علم حقیقی فقط برای عقل قابل درکه. ولی ما یه نشأه وجودی دیگر هم داریم که پایین تره، بهش میگیم نشأه برزخ یا عالم خیال. این برزخ منظور برزخ بعد از مرگ نیستا، برزخ یعنی فاصله بین عالم عقل و عالم ماده، از سنخ خیاله. تمام فضائل و رذائل اخلاقی ناظره به این ساحت وجودی انسانه. چرا شما نسبت به یکی حسادت می‌ورزین؟ بله؟ این کار عقل نیست، بلکه عقل میگه نفع و ضرر دست خداست، تو برای چی بیکی حسادت می‌ورزی؟ بعد خودت از نظر وجودی به هم می‌ریزی. این مال عالم خیاله. ترس مال عالم خیاله. شما تو اتاقتون نشستین، هیچکی هم نی، درم قفله، برای چی می‌ترسین؟ این کار عالم خیال. کینه، غضب، از اون طرف احسان، چزم غیظ، اینا همش مال کنترل عالم خیاله. اینکه شما تو نماز حضور قلب دارید یا ندارید، اینا همش مال چیه؟ مدیریت عالم خیال. میفرمان فریضتون عادله، یعنی توجه به این ساحت نفس. لذا تمام علوم اخلاقی، علوم تربیتی، حتی علوم تربیتی مدرن به شما کمک میکنه در واقع وسواس رو درمان کنه. اینا همش میشه چی؟ فریضتون عادله. به شما برنامه میده بچه‌ها چطوری یه چیزی رو یاد بدین، چطوری مطلبی از ذهنشون پاک کنین. اینا همش میشه فریضتون عادله. پس لزوما علم دین دیگه نیست. و سنتون قائمه، یعنی علم به دنیا و عالم ملک، اون ساحت بدنی ما. تمام علومی که کارش تدبیر دنیای ماست میشه چی؟ سنتون قائمه. پزشکی میشه چی؟ سنتون قائمه. روانشناسی اگر ناظر به عرض کردن فضائل و رذائل و اینا باشه میشه چی؟ فریضتون عادله. ولی اگر شد روان پزشکی میشه چی؟ سنتون قائمه. با بدنت داره تو رو درست میکنه. اقتصاد میشه چی؟ علم اقتصاد میشه سنتون قائمه. و اینا علم نافعه. جامعه‌ای که فقیر باشه تو روایات بگه دین و ایمونه درست حسابی هم ندارن. پس علم اقتصاد علم نافعه. من برای آباد کردن دنیا و آخرتم به علم اقتصاد نیاز دارم. آدمی که فقیره چگونه این همه حکم خدا که تو قرآن آمده صدقه و زکات و خمس و اینا رو انجام بده؟ نمیتونه به این فضیلت ها نمیتونه برسه. پس اینا همش علومیه که هم برای دنیا هم لازم هم برای آخر. امام میفرمه اینا همش سنتون قائم است. من که به نظرم یعنی سیره یا بعد اشاره میکنم بهش میرسیم. مرحوم آیت الله محمد باقر کمره ای، شیخ محمد باقر کمره ایشونم اصول کتاب کافی، اصول کافی رو ترجمه کردن و شعر تو پاورقیش ذیل این روایت دیدگاه خودشون رو میفرمان. من امروز هرچی گشتم متاسفانه نه تو اینترنت فایلش بود نه اینجا مرکز داشتیم، حالا حضور ذهنم یه مقدار کمه، ولی تقریبا نظرشون مشابه نظر امامه ولی با تفاوت‌های دیگری. و معتقدن همه دانش‌های بشری رو این تقسیم بندی پیامبر در بر می‌گیره. هر علمی نافع است، من رو برمیگرم رو دید حضرت امام، هر علمی نافع است به شرطی که دنیای شما رو درست کنه یا نشئه خیال شما رو درست کنه یا نشئه غیب شما رو درست کنه. منتها دنیایی که مزرعه آخرت هست قاعدتا اینه منظورمون دیگه. فلذا در روایت داریم از روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد، در بهار الانوار این روایت رو بسیار مفصلی است در مورد علم الهی یا علم اسلام، تعبیر علم اسلامی از بنده است. حضرت شروع میکنن همه دانش ها رو میشمارن از علوم انسانی امروز تا علوم تجربی، حتی میگن علم کشتی سازی، علم نجوم، علم ماهیگیری، دونه دونه این علوم حضرت میشمارن. یعنی همه اینا علوم الهی. خدا حفظ مرحوم، یعنی خدا حفظ حضرت آیت الله جوادی آملی رو، ایشون در مورد علم الهی میفرمان علم الهی یعنی اون علمی که اتصال به خدا داشته باشه. حالا گاهی شما تفسیر میخوانی و علم تفسیر تو رو به خدا وصل میکنه، این میشه علم الهی. گاهی فیزیک میخونی و این فیزیک تو رو به خدا وصل میکنه، اونم میشه علم الهی. علم الهی اون علمی است که شما دست خدا رو ببینی، منتها یکیش شما تکوین خدا رو میشناسی، شد علم طبیعی. یکیش تشریع خدا رو میشناسی، مثل فقه و نمیدونم علم تفسیر و روایات و این. گاهی هم سنت‌های الهی رو میشناسی، علم اقتصاد، روانشناسی، اینا کارشون کشف سنت‌های الهی توی این عالم. میگن اگر کسی دست خدا رو توی این علوم ببیند، اینا همش علم الهیه، قداستش هم هیچ فرق نمی‌کنه. ولی اگر کسی دست خدا رو نبیند، هر دوش حجابه. تازه علم دین حجاب اکبره، علم دین حجاب اکبره، چون تو رو بیشتر از خدا دور میکنه وقتی دست خدا رو تو این علم نمیبینی. پس جمع‌بندی کنم عرضم رو، چون خیلی من دیدم بعضی از بزرگان، حالا تو همین یادم دوران نوجوانی خود ما یکی از بزرگواران خدمتشون بودیم، به همین روایت استناد میکردن و میگفتن آقا فقط برید حوزه، هر علم دیگری که کسب کنید این علم نافع نی، فضل عمرتون رو طلب کردید. در سطحی که حقیقت امر نظر میاد این نیست و فرمایش حضرت امام هم این نیست. برگردیم به همون تعبیرات آیت الله جواد آملی، چه آدم هایی رو داریم، من دیدم خودم، پزشک، مهندس، نظامی، اگر شهید سلیمانی رو ندیده بودیم شاید برام اینا مثل آقای سخت بود، شهید حججی امثال هم اینا حوزه نخونده بوده، ولی اینها به حقیقت دین و حقیقت علم دینی که شناخت خدا و توحید واقف شده بودن و داشتیم هم روحانیونی که نگیم روحانی، در زمان خود اهل بیت، شاگردان اهل بیت که جلوی امام ایستاده، شاگرد اهل بیت بود، 20 سال شاگرد امام، جلوی امام ایستاد، برای خودش در دکون رو انداخت، گفت جعفر ابن محمد عالم دین، امام عالم دینی. این نیست که ما بگیم قطعاً، من اون برگردم باز به فرمایشه مرحوم مجلسی، چون از اون منظر اون باز قابل نکته ایشون قابل تأمله. بله درسته علم طبیعیات، نمیدونم این علوم دانشگاهی، علوم تجربی، اینها یادگیریش واجبه کفایی، یعنی اگر یه عده‌ای رفتن فیزیک یاد گرفتن، نجوم یاد گرفتن، نمیدونم پتروشیمی یاد گرفتن، پلیمر یاد گرفتن و نیاز جامعه برطرف شد، نیاز جامعه اسلامی برطرف شد، دیگه بر بقیه واجب نیست. پزشک همین طور، مهندس هم تو همین عرض. ولی علم احکام، علم عقاید، علم اخلاق واجب عینیه. این نیست که من بگم بابام عقاید خوب بلده. شما اول رساله های عملیه فکر کنم مسئله 11 است تو اکثر رساله، می فرمان یادگیری احکامی که بهش نیاز دارین چیه؟ واجب، چون واجب عینیه، بهش نیاز داری. علم اخلاق همینطور، هیچ کسی با رذایل اخلاقی وارد بهش نمیشه. این تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است، در خطبه 192 در مورد شیطان می فرمان چگونه ممکنه خدا ملکی رو به واسطه کبر از بهشت بیرون کنه، بعد یه انسانی رو با کبر تو بهشت راه بده. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا بامر اخرج به منها ملکا ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد ما بین الله و بین احد من خلقه حواد حوادتون فی اباحته من حرمه علی العالمین. حالا این یک رذیله اخلاقش کبره، فهم خدا با کسی خیش و قومی نداره، غیر ممکنه کسی با کینه وارد بهش بشه، چون قرآن کریم میفرما در بهشت هیچ گونه قل و صفت رذیله نیست، اینا همش باید در دنیا یا در برزخ پاک بشه. خب هستش باید علم اخلاق میشه یادگیریش واجب که من یاد بگیرم چطور این رذایل اخلاقی ما درمان کنم. رضا از این منظر فرمایش مرحوم علامه مجلسی بسیار قابل تأمله که اگر در واقع فضل و نفع رو به من یه عموم انسان رو بگیریم، نگیم فضل به من یه علم زیادی یا غیر نافع، نه یعنی واجب عینی نیست، اگر به این معنا بگیریم وقت اون برداشته ملا صدرا و برداشته علامه مجلسی با فرمایش حضرت امام قابل جمعه، هر دوش درسته. خدای متعال انشاءالله به همه ایمون توفیق کسب علم نافع عنایت کنه. صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتا تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، لحظه ای طرفت عینی ما را در دنیا و آخرت از اهل بیت جدا مفرما، توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده، گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان، مرزای اسلام شفای عاجل عنایت بفرما، بن نبی و آلهیم از صلوات.